کتاب مامان و معنی زندگی، اثر اروین دیالو.
همه زندگیم در پی راه فرار بودم، در پی دوری از گذشتم، از اشتل، کابین درجه سه کشتی، محلی جهودها، تالیس، سرودخانی، پارچه گابردین سیاه و مغازه خاربار فروشی من. در همه زندگیم به دنبال رهایی و ترقی بودم. آیا ممکن است نه از گذشتم گریخته باشم و نه از مادرم؟ چقدر به دوستانم که مادرانی دوست داشتنی، مهربان و حمایت کننده داشتن رشک می بردم و چقدر عجیب بود که آنها به مادرانشان وابسته نبودند. نه دائم بهشان تلفن می زدند، نه به ملاقاتشان می رفتند، نه خوابشان را می دیدند و نه حتی بهشان فکر می کردند. ولی من در طول روز بارها مجبور بودم فکر مادرم را از ذهنم برانم و حتی امروز که 10 سال از مرگش می گذرد، اغلب پیش می آید که بی اختیار به سمت تلفن می روم تا با او تماس بگیرم. همه اینها به لحاظ منطقی برایم قابل درک است. سخنرانی ها درباره این پدیده کردم. برای بیمارانم توضیح می دهم کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند، اغلب به سختی از خانواده ناکارآمدشان جدا می شوند. در حالی که کودکان والدین خوب و مهربان با تعارض کمتری از آنها فاصله می گیرند. اصلاً مگر یکی از وظایف والدین قادر ساختن کودک به ترک خانه نیست؟ این را می فهمم ولی نمی پسندم. خوش ندارم مادرم هر روز به دیدنم بیاید. از اینکه از شکافهای ذهنم به درون رخنه کند و هرگز نتوانم ریشش را بزنم بیزارم. به صندلی مستعملش در خانه خلوت واشنگتن دی سی فکر می کنم که تقریبا راه ورود به آپارتمان را بسته بود و روی میز کناریش دست کم یک نسخه و گاهی بیشتر از تک تک کتاب هایی که نوشته بودم را تنمبار می کرد. توده شامل بیش از 1-2 جین کتاب و 2 جین دیگر از ترجمه همان کتاب ها به زبان های دیگر همیشه در خطر سقوط بود. اغلب مجسم می کردم فقط 1 نیمچه زمین لرزه کافیست که او را تا بینی زیر کتاب های تنها پسرش مدفون کند. هر وقت به ملاقاتش می رفتم او را همانجا روی همان صندلی در حالی می دیدم که 2 یا 3 کتابم روی دامنش بود. وزنشان می کرد، می بویدشان، نوازششان می کرد و خلاصه هر کاری می کرد جز خواندنشان. چشمش خیلی ضعیف بود. ولی قبل از افت بینایی‌اش هم از آنها سر در نمی آورد. تنها آموزشی که دیده بود کلاس‌های اعطای تابعیت بود تا بتواند شهروند ایالات متحده شود. من 1 نویسنده‌ام و مامان خواندن هم نمی داند. با وجود این برای معنی بخشیدن به تمام کارهایی که در زندگی کردم به او رجوع می کنم. انتظار دارم چطور مرا بسنجد؟ از روی بو یا قطر کتاب‌هایم، بر اساس طراحی روی جلد و جنس و نرمی آنها، او از همه تحقیقات پرمشقتم، خیزش الهامات در ذهنم، جستجوی باریک بینانم برای افکار صحیح و از جملات زیبایی که می نوشتم، هرگز چیزی نمی دانست. معنی زندگی، معنای زندگیم. همه ی کتاب های تلمبار شده روی میز مامان که هر لحظه در خطر سقوط بود، حاوی پاسخ های پرمدعایی به این پرسش هاست. نوشتم، ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باید با دردسر پرتاب شدن به درون دنیایی که خود ذاتاً بی‌معناست کنار بیاییم. و سپس توضیح دادم که برای پرهیز از پوچگرایی باید وظیفه مضاعف را تقبل کنیم. ابتدا طرحی چنان سترگ برای معنای زندگی ابداع کنیم که پشتوانه زندگی باشد. بعد تدبیری بیاندیشیم تا عمل ابداع ما را فراموش کنیم و خود را متقاعد سازیم که ما معنای زندگی را ابداع نکرده ایم بلکه کشفش کرده ایم. به عبارتی این معنا وجودی مستقل دارد. گرچه وانمود میکنم راه حل هر فرد را بدون قضاوت میپذیرم، در نهان راه حل ها را در سه گروه برونزی، نقره‌ای و طلایی طبقه بندی میکنم. بعضی افراد سراسر زندگی را جنگی کینخواهانه میبینند که باید در آن پیروز شد. گروهی غرق در نومیدی تنها رویای صلح، رهایی و آزادی از رنج را در سر میپرورانند. برخی زندگیشان را فدای موفقیت، ثروت، قدرت یا حقیقت می کنند. برخی دیگر در پی تعالی خیشند و در علتی یا موجودی دیگر مثل مشروق یا ذات الهی قوته‌ور می شوند. دیگرانی هم هستند که معنای زندگی را در خدمت به دیگران، در خودشکوفایی یا در آفرینش می بینند. نیچه گفته است ما نیازمند هنریم تا حقیقت هلاکمان نکند. با این حال من آفرینش را برترین مسیر می دانم و همه زندگیم، همه تجربیاتم، همه تصوراتم را به سوی کومه درونی و پرجوش و خروش معطوف ساختم و می کوشم هر چندگاه یک بار به این توده مرکب شکل دهم و چیزی نو و زیبا بیافرینم. ولی رویایم چیز دیگری میگوید، اثبات میکند زندگیم را وقف هدفی کاملا متفاوت کردم، کسب رضایت مادر متوفایم. دعوی این رویا قدرتمند است، قوی تر از آن که نادیده انگاشته شود و آزاردهنده تر از آن که فراموش شود. ولی من آموختم که رویاها نه تفحص ناپذیرند و نه تغییر ناپذیر. بیشتر عمرم به سرهم کردن و وصل پینه رویاها گذشته است. یاد گرفتم چطور رویاها را رام کنم. چطور تکه تکه و بعد دوباره سرهمشان کنم. میدانم چطور باید رمز رویا را بیرون کشید. پس همینطور که اجازه میدهم سرم دوباره روی بالش بیفتد، گردونه رویا را تا عرابه خانه وحشت به عقب برمیگردانم. عرابه با حرکتی ناگهانی می ایستد و مرا به میله محافظ می کوبد. لحظه ای بعد در جهت عکس حرکت می کند و آهسته از در گردان می گذرد و دوباره به روشنایی روز گلنکو برمی گردد.